بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد دعوت میکنم. یه مسیر ساده معمولی عادی نیست. از این جهت انسان باید این مسیر رو بدون رهبری طی نکنه. و به گفته اون شاعر، طی این مرحله بی رهبری خضر مکن. ظلمات است بترس از خطر گمراهی. داستانی که درباره خضر پیغمبر بزرگ خدا نقل میکنن راجع به مسئله آب حیات و اینکه آب حیات در ظلمات است و برای پیدا کردن آب حیات در ظلمات باید رهبری خضر باشد و بدون اون گمراه خواهی شد و از بین خواهی رفت. گرچه این داستان به این صورت در قرآن نیامده، داستان خضر و موسی در قرآن در بعد دیگری مطرح است، ولی این بعد هم ممکن است وجود داشته باشد. یعنی واقعا آب حیاتی بوده در ظلماتی بوده، اگر کسی از آن می‌خورده زندگانی طولانی و یا جاویدان پیدا می‌کرده است. مانند خضر باید راهنمایی به سوی اون آب حیات بکند. ممکن است یه همچین چیزی در عالم ماده باشه و از قدرت نمایی خدا هم نباید تعجب کرد. ولی علاوه بر این که در عالم ماده آب حیات در ظلماته و یه رهبر الهی مثل خضر میخواد، آب حیات معنوی هدایت هم در ظلماته. اونم انسان با پای خودش نمیتواند برود، نیازمند به رهبران الهی است. اگر با پای خودش برخیزت و راه بیفتد، در مسیرهای گمراهی قرار خواهد گرفت. ظلمات تاریک پر پیش و خم، شیاطین در هر گذرگاهی در کمین نشستن. این یه واقعیت است در زندگی انسان. همین واقعیت و مولا علی علیه السلام مطابق این حدیث در این بخش دوازدهم از نامه امام مجتبا بیان فرموده است. می فرماید وعلم یا بنی، فرزندم بدان، ان احدا لم ینبه عن الله سبحانه کما انبه عنه الرسول. احدی در مسائل الهی همچون خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم خبر نداده است. والاترین رهبر الهی اوست. فرض بهی رائدن و الان نجات قائدن. این پیغمبر رو هم قائد خود قرار بده، هم رائد خود. فرق میان قائد و رائد چیه؟ قائد به معنی رهبره، معلومه. الان نجات قائدن، برای پیدا کردن مسیر نجات و سعادت قائد رهبر الهی تو باید پیغمبر اکرم باشه. اما رائد چیه؟ رائد به معنی جستجوگره. سابقا که راه می افتادن نیاز به راعد و قاعد داشتن. قاعد اون دلیل قافله بود، راهنمای قافله بود، قافله مسیر عوضی نرود. اما راعد کسی بود که جلوتر از قافله می رفت، جای خوش آب و هوایی که در اونجا چاه آبی بود، چشمه آبی بود، قافله می توانستن در اونجا توقف کنن، امن و امانه یه جایی رو پیدا می کرد و قافله رو خبر می کرد و می آمدن اونجا منزل می کردن. بنابراین راعد به معنی جستجوگر، از جایگاه امن و امان، جایگاه به درد خور مطمئن. قاعد هم یعنی کسی که دست انسانو میگیرد و به سرمنزل مقصود میرسانه. میفرماید پیغمبر اکرم هم بهترین راعد است و جستجوگر، مسیر امن و امان و منزلگاه امن و امانو میشناسد و جایی که در اونجا چشمه آب حیات است میداند و هم قائد و راهنما و رهبر الهی است. پیغمبر رو برای خودت انتخاب کن و به او راضی باش و دست به دامن او بزن و از مکتب او جدا مشو. در اینجا دو سه نکته است باید معلوم بشه. اول اینیم نقش عقل در زندگی انسان چیه؟ آیا فقط دست به دامن انبیا میزنیم عقل رو تعطیل میکنیم، یا عقل هم در این وسط نقشی داره؟ در اینجا مکتبهای مختلفی پیدا شده است. حداقل چهار مکتب من میتوانم اشاره کنم. مکتب اول فلاسفه ایست که منهای انبیا اندیشه می کردن و می گفتن با داشتن عقل نیازی به وجود انبیا نیست. آنچه لازمه ی حیات و سعادت ماست عقل ما به ما می گوید، دیگه چه نیازی به دستگاه وحی و نبوت. دسته دوم عکس اینها بودن، می گفتن اصلا عقل رو باید گذاشت کنار، عقل حجت نیست، حسن و قبع عقلی رو ما درک نمی کنی، فقط دست به دامن شر باید زد. دسته سومی بودن که می گفتن درست انسان باید رهبر داشته باشد، اما رهبران غیر معصوم را در این مسیر برای خودشون انتخاب میکردن. گروه دوم همون گروه اشاعره هستن، عقل و تعطیل کردن، خیال میکنن شرع منهای عقل امکان پذیره. از کجا تشخیص داده اسلام حق، مسیحیت حق نیست، اسلام حق، بوداییگری باطله؟ از کجا؟ تو که عقل رو تعطیل کرده ای، حجیت عقل رو از کار انداخته ای، بنابراین چگونه اصل اسلام و نبوت و قرآن رو تشخیص دادی؟ این طایفه دوم بودن. سوم کسانی که میگن ما باید رهبرانی داشته باشیم در این مسیر، اما به سراغ رهبران غیر معصوم رفتن، دست به دامن انبیا و اولیا و علمایی که نماینده اونها هستن نزدن، دست زدن به دامن قطبها و مرشدها و پیرها و همین بساطی که صوفیه برای خودشون گستردن. انسان جایز الخطا دست بزند به دامن انسان دیگری هم که او هم مثل خودش جایز الخطا است. و اما گروه چهارم کسانی که عقل رو به رسمیت شناختن، دنبال وحی رفتن دست به دامن انبیا و اولیا زدن، رهبری اونها رو برای خودشون پذیرفتن، علما رو هم به همین جهت احترام گذاشتن که سخنان اونها رو میگوین. اینها اهل نجات و سعادت. حالا این رو که فهمیدیم، این نکته رو هم اضافه کنم، در اسلام به عقل اهمیت زیادی داشت داده شده است. در احادیث داریم حجتون من حجج الله، مضمون حدیث است. یکی از حجتهای الهی، یکی از پیامبران الهی، پیغمبر داخل، عقل انسان. این عقل رو نباید تعطیلش کرد. ما حدیثی داریم از علی علیه السلام، فرمود العقل خلیل المؤمن، عقل خلیل مؤمنه، دوست مؤمنه، از او جدا نباید بشه. حدیث از امام صادق علیه السلام داریم، فرمود العقل دلیل المؤمن، در اونجا خلیل المؤمن، در اینجا دلیل المؤمن. این هر دو حدیث رو من از میزان الحکمه نقل میکنم. حدیثی از مولا علی علیه السلام در قرر الحکم است، فرمود العقل صاحب جیش الرحمن، عقل صاحب لشکر خداست، و الهوا قائد جیش شیطان، هوای نفس فرمانده لشکر شیطان، و نفس متجاوبتون بینهما، نفس آدمی هم در میان این دو لشکره. تا دنبال کدام بره؟ آیا دنبال فرمانده خدایی برود یا فرمانده لشکر شیطان؟ دنبال کدام برود؟ و نفس متجاوبتون بینهما، فأيهما غلب كان في حيزه، هر کدام از این دو لشکر وجود او را تسخیر کنند، در اختیار او قرار می گیرد، یا در اختیار لشکر عقل یا در اختیار لشکر شیطان. ما عقل و حجت می دونیم، قرآن روی عقل چقدر تکیه کنه، چقدر عقلا رو مخاطب قرار داده، چقدر مردم رو به اندیشه و فکر و تعقل دعوت نموده است. کسی نمیشه بگه من مسلمانم و مسئله حجیت عقل رو منکر بشود. قرآن نخونده، از آیات قرآن به اطلاع، از احادیث معصومین به اطلاع است، ولی در شعاع نورانیت چراغ عقل محدوده. ما وقتی میخوایم تشبیه کنیم دستگاه نبوت و دستگاه عقل رو، میگیم عقل مثل یه نورافکن قویه. آن تاریک در یه شب ظلمانی، یه نورافکن قوی اطراف ما رو تا شعاعی 1 کیلومتر، 2 کیلومتر، 3 کیلومتر ممکن است نورانی کنه. خورشید آسمان همه جا رو روشن میکنه، شب ظلمانی را به کلی از بین میبرد. هر دو نور است، هر دو حجت است، هر دو دلیل راه خداست، اما این محدود، اون نامحدود. ما هر دو رو میپذیریم چون به ما گفتن بپذیریم، ولی تنها اعتماد بر عقلمون نمی کنیم، برای اینکه عقل انسان خطا می کنه. درسته عقل هم شاخه هایی دارد، شاخه عقل فطری داریم، شاخه عقل استدلالی داریم. عقل فطری هم دو شاخه دارد، شاخه ایست مربوط به بدیهیات، شاخه مربوط به حسن و قبح عقلی، بایدها و نبایدها و هستها و نیستها. اینا شاخه های متعددی است که عقل دارد، ما همش رو قبول داریم. عقل فطری رو قبول داریم، عقل بدیهی رو قبول داریم، عقل نظریه استدلالی رو قبول داریم، اما همه اینها رو در زیر شعاع وحی قرار میدیم و این خطاها رو اصلاح میکنیم. کسانی که تنها بخواهند با نیروی عقلشون این راه رو طی کنن، اینها به خطا میفتن. به عقل نازی حکیم تا کی؟ به عقل این ره نمی شود تی. به کنه ذاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. عقل به تنهایی نمیتونه، ولی در جای خودش معتبر. بنابراین باید دست بزنیم به دامان رهبری معصوم، کسی که از سوی خداوند عالم بیمه شده است و به وسیله او بتونیم در این گذرگاه های تاریک از این ظلمات به راهنمایی خضرهای انبیا بگذریم و به چشمه آب حیات سعادت برسیم. و اما اونهایی که آمدن غیر معصوم و پیشوای خودشون قرار دادن، رهبری رهبران غیر معصوم رو پذیرفتن و اصلا سراغ معصوم نرفتن. باز تکرار میکنم، مراجع علما، بزرگان، رهبران سیاسی که جنبه الهی دارن، اینا از سوی پیغمبران و امامان سخن میگوین و ما رهبری اونها رو سایه رهبری اون بزرگواران میدانیم. اما اونهایی که آمدن در مقابل انبیا، ائمه خدا، دکانی باز کردن به عنوان قطبهای صوفیه، به عنوان مرشدهایها و دلیلها، هم خودشون گمراه شدن، هم مردم رو به گمراهی کشوندن. اگر انسان حرفهای اینها رو نگاه بکنه، واقعا یه حرفهای عجیبی. بزرگان اینها، امثال غزالی ها، غزالی مرد دانشمندی، عالم بدون شک، از معلمهای بزرگ اخلاقه. کتاب احیاء العلوم غزالی یک کتابی است که کم نظیره، اما در این حال ببین افتاده در اون مسیر انحرافیه، تصوف گرفتار چه اشتباهات و خطاهایی شده. در کتابهاش غزالی یا امثال غزالی چیا نقل میکنه؟ از این دستوراتی که قطبهای صوفیه به پیروان خودشون میدادن. یه وقت من مطالعه میکردم، از جمله مسائلی که دیدم این از ظاهرن غزالیه در همین کتاب معروفش احیاء العلوم میگه، ظن قوی من اونه، شاید هم یکی دیگر از بزرگان اونها باشه، از این نظر برای ما فرق نمی کنه. میگه ما گروهی را میشناسیم که اگر جایی بروند و خوشنام بشوند، برای اینکه از سیر و سلوک باز نمانند، کاری انجام میدن که بدنام بشن. بعد مثال میزنه، یکی از ارباب سیر و سلوک آمد توی شهری و مردم دیدن عجب آدم حسابی هست و کم کم در میان مردم مشهور و معروف شد. ترسید این محبوبیت اونو از مسیر سیر و سلوک باز بداره، گفت یه کاری بکنم که مردم مار که باطل بهم بزنن. یه روز آمد که لباس خودش رو پوشه، لباس یک کس دیگری رو عمدن ورداشت، زیر لباسهاش پوشید و لباس خودش هم روی اون پوشید و به صورتی که پیدا بود، و آمد صاحب حمام دیدش و گرفتش و لباسها رو در آورد و یک کتک جانانی هم به ای زد. تو تمام آبادی این آقا به نام لص الحمام، دزد حمام مشهور شد. و بعد راحت شد، مسیر سیر و سلوک رو طی کرد. واقعا یه آدم عاقل این حرف رو میزنه. قرآن میگه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. کسانی که ایمان و عمل صالح دارن، آیه تقریبا همینه، کسانی که ایمان و عمل صالح دارن خدا محبتشون تو دل مردم میاندازد. ابراهیم میگه فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدایا این فرزندانمون در این سرزمین بی آب و علف مکه گذاشتن، دلهای مردم رو متوجه اینها کن. امام سجاد زین العابدین علی ابن الحسین در اون خطبه معروف شام که از ایشون نقل شده میفرماید یکی از افتخاراتی خدا به ما داده محبت در قلوب مؤمنین است. والمحبه فی قلوب المؤمنین. من بگم نه، محبت در دلهای مردم باعث عقب ماندگی در سیر و سلوک الالله. من باید یه کاری کنم مارک دزدی به پیشانی من زده بشه تو این آبادی و این جمعیت. مسلمان این حرف رو میزنی، آدم عاقل این حرف میزنی، تا مرد دانشمند بزرگی مثل غزالی یا امثال غزالی، این درسته؟ چرا اینا میفتن تو این وادی؟ برای اینکه رهبری رهبران معصوم و کنار میذارن، میرن سراغ همین افرادی که خودشون گمراهن و دیگران رو هم گمراه میکنن. باز نمونه دیگری همون نقل میکند، میگوید یه نفر از کسانی که تازه در مسیر سیر و سلوک و تصوف به راه افتاده بود اموال سرشاری داشت، اموال راهاش نمیکرد، و من باید از دست این اموال نجات پیدا کنم تا بتوانم سیر و سلوکم و الالله ادامه بدم. چکار کرد؟ اموالشو جمع کرد و بار کرد و ورداشت آورد کنار دریا، پرتاب کرد وسط دریا هرچی داشت. گاه حالا دیگه آسوده شده. به ما گفتن سر سوزن اسراف و تبذیر نکنی. شما میگه تمام اموالش برداشت به دریا ریخت، بسیار بد، غلطی کرد. میخواست بده اینا به یه مستحقی بده، به یه جای دوردستی ببره، به مستحقین بده که مستحقین هم نشناسه، سراغشون هم نرده. اگر زاهد بود کی بهش گفته بود این کار بکنه؟ کی گفته بود؟ این مسیر سیر و سلوک الالله، این راه سعادت، عقل اجازه میده، قرآن اجازه میده، انبیا اجازه دادن. این که به ما میگن بپرهیزید از این فرقه های التقاطی و راه های انحرافی، برای این است که انسان به این جاده ها میکشانه. و از این بدتر کارهای شرماور، برای این که حب دنیا از دل تو بیرون برود، غرور تو بشکنه، سیر و سلوک الالله بتونه بکنی. به چه بهایی، به چه قیمتهای انسان رو به اون مسیرها میکشانند. در هر حال علی علیه السلام طبق این بیانی که نقل شده میفرماید فرزندم، خلاصه کلام مولا، این راه رو بدون رهبر و بهترین رهبر در مسیر سعادت شخص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. او را به رهبری خود انتخاب کن، همراه اد جستجوگر، منزلگاه های امن برات پیدا میکنه و هم راه و جاده رو به تو نشان میدهد. به دست به دامن او بزن، طاغوت ها رو پیشوا و راهنمای خودت قرار مده. بیا بار سراغ این پیغمبر بزرگ. واقعا وقتی انسان زندگی پیغمبر رو نگاه میکنه، چیزی نبوده که برای ما نگن. ما چی کم داریم اینور اونور بریم؟ هر چه بوده است بیان فرموده. پیغمبر اکرم از هر فرصتی استفاده می کرد که درس اخلاقی پیاده می کرد. واقعا آیون اهل علم هم باد این روش رو از رسول الله یاد بگیرن، استفاده از فرصت ها برای پیاده کردن درس ها. ما نباید تبلیغاتمون منحصر باشه به منبر، به مجلس درس، به کتاب ها. اصلا همه جا رو باید مدرسه کنیم، کوچه، بازار، سفر، حضر، مجلس جشن، مجلس عزا، همه اینها رو باید مدرسه کنیم. همون کاری که پیغمبر میکرد. تکه های خیلی جالبی در زندگانیش نقل میکنن، از جمله چیزهایی که نقل کردن، از یک گوشه ای داره رد میشه از کوچه های مدینه، یه عده از این جوان های مسلمان آمدند و یه سنگ های آوردند و دارن وزنه برداری میکنن، میخوان بینن کی از همه وزنه سنگین تری رو میتونه برداره. مثل حالا این وسائل نبود، یه سنگ کوچه، سنگ متوسط، یه سنگ بزرگ. ببینیم قهرمان کیه. پیغمبر اکرم آمد از اونجا رد بشه، عرض کردن یا رسول الله بیا داور باش، شما قاضی این مسابقه باشید. پیغمبر اکرم مخالف ورزش های سالم که نیست، اسلام که مخالف نیست، آمد و ایستاد و داوری کرد و معلوم شد کی از همه بازوش قوی تره و قهرمانه. همینجا رو تبدیلش کرد به یک کلاس درسی مدرسه. فرمود دیدید کی از همه قوی تر بود؟ ولی من به شما بگم این جسمش قوی تر بود. میخواید شجاع ترین مردم رو به شما معرفی کنم؟ اشجع الناس من غلب هوا. شجاع ترین مردم کسی که بر هوا و هوس پیروز بشود و هوای نفس را بشکند. این شجاعت جسمانیه، اون شجاعت معنوی و انسانیه. ما دست به دامن چنین پیشوایی میزنیم، یه همچین صحنه ساده ای رو تبدیلش میکند به یک مدرسه. نمونه دیگر نقل کردن، از یه بیابان رد می شدن، هوا گویا سرد بود، بنا بود به این که اونجا یه آتشی رو فرمود بگردید و هیزم پیدا کنید. عرض کردن بیابانی اصلا هیزم نداره، نداره. فرمود بگردید. هر کسی گردش کرد، یکی یه تکه چوب پیدا کرد، یکی یه بطه خار پیدا کرد. خب خیلی بودن، همه که جمع کردن رو هم ریختن خیلی شد. آتشی روشن کردند و که افراد خودشون عقب کشیدن. همینو تبدیلش کرد به یه مدرسه، یه درس پیاده کرد. فرمود اصحاب من، یاران من، شما این بیابون رو نگاه کردید، چیزی برای سوزندن نبود، خرده ریزها رو روی هم گذاشتین، دیدید چه آتشی شد؟ و کذالک محقرات و ذنوب. و از تو خورده ریز از تو به چشم نمیاد. وقتی هم آدم فکر میکنه ما که گناهی نکردیم، همین خورده ریز ها رو روی هم بریزی، آتشی از اون زبانی میکشد خطرناک. همه جا رو تبدیل به مدرسه میکنه، همه جا رو تبدیل به کلاس موعظه میکنه. ما باید دست به دامن چین پیشوایی بزنیم. در معارف الهیه که وارد میشود قوغا میکنه. شاگرد مکتب او علی علیه السلام، شما بیاین خطبه های معارف اسلامی نهج البلاغه رو ببین، اصلا عقل ماته. خطبه اشباح از خطبه های مهم نهج البلاغه است، بیان اوصاف خداست. اون چنان علی دقیق عمیق، بالا، عالی توصیف ذات پاک پروردگار میکنه و خدا رو معرفی میکنه که انسان واقعا حیران میشه. دست به دامن چنین پیشوایانی بزن. چرا به این جاده های انحرافی بری؟ عقل خوبه، اما عقلی که در سایه وحی باشه. برادرها، یکی از افتخاراتی که خدا نصیب ما کرده، دعاش باید به جان پدران و مادرانمون بکنیم که ما رو با ولایت خاندان پیغمبر آشنا کردن. یکی از نعمتهای خدا این نعمت بزرگ ولایت است. و این نعمت بزرگ ولایت مایه هدایت است. موقعی که انسان زیارت جامعه رو میخوانه، اونجا میفهمه ولایت چی کار میکنه، معنی ولایت چیه و چه آثاری ولایت در زندگی انسان داره. در یه جملهش میگه و جعل صلواتنا علیکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. همین که ما صلات، همین که ما صلوات و درود بر شما آل محمد، صلی الله علیه و آله و سلم می فرستیم، چهار تا فایده برای ما داره. طیبا لخلقنا، اخلاق ما پاکیزه میشه، نگاه به شما میکنی، اخلاق ما پاکیزه میشه. و طهارتا لانفسنا، قلب ما شستشو میشود. و تزکیتا لنا، نمو میکنی. مگر سیر و سلوک نمیخوای بکنی برای تزکیه و طهارت؟ راهش اینه که در زیارت جامعه است. و کفارتا لذنوبنا، کفاره گناه هست، باعث نمو و اخلاق عالی هست، باعث طهارت و شستشوی از اخلاق زشت هست، باعث پاکیزگی و نورانیت و صفا هست. همین که ما درود بر شما میفرستیم و به یاد مقامات شما، کلمات شما، تاریخ شما، برنامه زندگی شما میفتیم، این همه برکات نصیب ما میشه. برگردم به کلام مولا، دامنه سخن رو کوتاه کنم. فرزندم، احدی مثل پیغمبر اکرم از سوی خدا خبر نداده. او را رهبر الهی خود و قائد و رائد خود قرار بده. و اما نکته دومی که در این حدیث دارد یک جمله است. می فرماید فرزندم، من نصیحت تو در نصیحت تو فروگذاری نکردم. و بدان هر اندازه تو برای خود دل سوزی کنی و کوشش کنی، به اندازه اون چه من برای تو گفتم نخواهی پیدا کرد. چرا؟ علی میگه من یک پدر پیر با تجربه هم. من این راه رو در سایه پیغمبر رفتم. من تمام تجربه هم در اختیار تو میذارم. تو جوانی، به علاوه انسان به واسطه حب نفس گاهی عیوب خودشو نمیبینه، مصالح و مفاسد خودشو نمیبینه، اما معلمی چون علی میبینه، برای او شرح میدهد. تو هر قد تلاش و کوشش کنی، به اندازه اون چه من برای تو گفتم نخواهی توانست پیدا کرد. پس بیا و دست از دامن این رهبرها بر ندار. خب ماه رمضان داره رو به اتمام می رود. یه برنامه مهمی در پیش داریم به نام برنامه روز قدس است. یکی دو روز به روز قدس بیشتر باقی نمانده، همه باید آماده بشن. امسال حساسیت روز قدس به عقیده من از تمام سالهای گذشته بیشتره. ما امسال مسئله مذاکرات سازشکارانه سران خائن عرب رو با اسرائیل داریم. پارسال به این حد نبود. روز قدس باید بیاد این توطئه ها رو باطل کنه و واقعا هم اثر عجیبی داره. در خونسا کردن بسیاری از توطئه ها چقدر ناراحت است اسرائیل و زجر می کشد از این حرکت عمومی مسلمین در این روز قدس در مسیر نجات فلسطین اشغال شده و بیت المقدس. ما سال گذشته اینو نداشتیم. مسئله بوسنی هرزگوین به این شکل سال گذشته مطرح نبود. این همه مساجد مسلمانان در هند در خطر نبود. اگر اسرائیل مسجد الاقصای مسلمان ها رو بگیره ویران بکنه تبدیل بکنه به یک کنیسه به اصطلاح یهودی، مسجد بابری و 3000 مسجد دیگر که نام نویسی ظاهرن کردن خراب بکنن، همه اونها میشه مثل مسجد الاقصا. اما اگر محکم اینجا ایستادیم، اون بت پرستان هندم حساب خودشونو میرسن. حساسیت روز قدس امسال از هر سال بیشتره. اون چه من فکر میکنم آمادگی مسلمین هم امسال بیشتره، چه در داخل چه در خارج. امیدوارم با شرکت عمومی در این برنامه بسیار حساس دینی، اسلامی، عبادی، سیاسی، انشاءالله بتوانید مشت محکم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده. و قال علیه السلام و علم یا بنی انه لو کان لربک شریکن لعتدک رسله ولرأیت آثار ملکه و سلطانه ولعرفت افعاله و صفاته ولکنه اله واحد کما وصف نفسه لا یضاده فی ملکه احد ولا یزول ابدا ولم یزل اول قبل الاشیاء بلا اولیه و آخر بعد الاشیاء بلا نهایه عظم ان تثبت ربوبیته به احاطت قلب او بسر. که مولا علی علیه السلام به فرزندش امام مجتبی طبق حدیث مشهور